سلام به بینندگان عزیز این سلسله برنامه ها که زیر عنوان دیدگاه مارکس آینیست پویاست. این دور سومشه که راجع به دیدگاه اقتصادی مارکس خواهد بود و این دومین جلسه است از این سری سوم. امروز هم پنجم آبان ماه 1392 و 27 اکتبر 2013 است. جلسه قبل یعنی اولین جلسه از این دور سوم یعنی دیدگاه اقتصادی مارکس، من یه مقدمه نسبتاً مفصلی رو خدمت عزیزان عرض کردم که اصولاً دیدگاه مارکس چجوری شکل گرفت. در واقع از دوران روزنامه نگاریش که با روزنامه رینیش سایتون کار میکرد، یه روزنامه واقعاً بورژوایی بود در کلن. 1842 سردبیرش بود مارکس و با بورژوازی کار میکرد علیه دولت نیمه فئودال نیمه مسیحی پروس، یعنی در برابر پیش سرمایه داری. در واقع در این زمان مارکس با سرمایه داری همکاری میکرد. بعد که سرمایه داری بعد از انقلاب 1848 به قدرت میرسه، در برابر اون وقت یعنی مراحل انقلاب رو دقیقا نمیست چجوری باید عمل بکنه. از اونجا که برخورد مونه با یک سلسله مسائل که فکر این درش نوج میگیره یا در واقع به قول معروف دوزاریش میفته، که داستان فقط فلسفه و سیاست نیست، آناتومی یا در واقع کالبد شناسی کل این وقایع رو باید در جای دیگه پیدا بکنه، در اقتصاد سیاسی. بعدان این مطلب رو در مقدمه ای که میشه بر کتاب به اصطلاح درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی، کتابیه که در 1859 چاپ شد، زیاد مورد توجه قرار نگرفت. دو فصل اساسی داره، یکی راجع به اثرات سرمایه و یکی هم راجع پول و بعدش هم سرمایه. ولی به هر حال در مقدمه اون کتاب خیلی مهمه که واقعا بنیانهای ماتریالیسم تاریخیش رو اونجا بیان میکنه. ولی اشاره میکنه که من چطور از پی بردم که کالبد شناسی کل مسائل سیاسی و فلسفی رو کجا باید پیدا بکنم و مسائل اجتماعی رو در اقتصاد سیاسی، و بیان کردم که مارکس بنیان فوق العاده مستحکم اقتصاد سیاسیش رو از هگل فرا گرفت در دو کتاب پدیده شناسی روح و علم منطق. اونجا فلسفه کار یا لیبر اونجا مطرح میشه که بنیان اقتصاد سیاسی، اگه بخوایم واقعا یاد بگیریم بنیاد اقتصاد سیاسی علمی رو، باید ابتدا مفهوم کار رو دریابیم، برای اینکه در واقع منشأ تمام نعم زندگیه کار هم فکری و هم جسمی. که حالا من آدم یه مقدار راجع به این قضیه، به نظر من هر وقت بخواییم باید به اصطلاح مفهوم کار رو در نظر داشته باشیم. بعد از اینکه به تئوری ارزش من رسیدم، تا زمانی که ما مفهوم کار رو در نیابیم نمیتونیم بفهمیم که مفهوم ارزش یعنی چه، به طور کل ارزش یعنی چه. دلم میخواد اینجا یه اشاره ای هم این بکنم که خود مارکس اصولاً تو چه باقی بوده از ابتدای جوونیش. ما میدونیم که تحت تأثیر هم پدرش یه آدم لیبرال بود و هم پدر زن آیندهش فون وستفالن، با اینکه یه آدم از اشرافیت چیز بود ولی آدم ترقی خواهی بود و واقعاً بنیانهای اولیه فکریش رو مارکس از بچگی از اینا یاد میگیره. برای اینکه ما میدونیم دبستان نرفت، از دبیرستان شروع کرد، ولی از همون بسیار اتفاقا به نفعش تموم بود که دبستان نرفت، برای اینکه اونجا چیزی به آدم یاد نمیدن از پدرش و از پدرزنش. واقعا بسیاری چیزها رو یاد گرفت که با نوشته های بزرگانی مثل ولتر، مونتسکیو، آثار یونان قدیم، آثار روم قدیم، اینا رو مارکس رو آشنا کردن. با شکسپیر، شکسپیر رو انقدر توی خانواده بود که از حفظ میدونستن خیلی هاشون. بگذاریم. هر شبت که یکی از اولین چیزهایی که مارکس فکر میکنه معضل انسانه. معضل انسان چیه واقعا؟ و اونم مفهوم از خود بیگانگیه یا الینیشنه. چرا انسان از خودش بیگانه شده؟ نه تنها مفهوم کار رو از هگل یاد میگیره، مفهوم از خود بیگانگی رو هم در واقع. و اینا دو تا چیزاییه که در فکرشون ناآرام میکنه. حالا غیر از فکر ناآرامش که عاشق بوده و ما میدونیم که به اصطلاح خانواده زن آیندهش، یعنی از یه خانواده اشرافی سفید پوست پروتستانه، در حالی که مارکس از یه خانواده یهودی موزوزی در واقع سیاه چرده. مارکس ما میدونیم پوست تیره ای داشت، به همین دلیل هم بهش میگفتن مو. یعنی مورا به حساب چیزای افریقای شمالی رو که بعدا اومدن اسپانیا و پرتغال رو گرفتن، مور بهش میگفتن. خانواده ها به حساب راضی نبودن که اینا با هم ازدواج بکنن، در حالی که هر دوشون در آتش عشق هم دیگه میسوختن. همه اینها انگیزه های قدرتمندی. همیشه من عزیزان به اصطلاح چیز میکنم که مسئله نبوغ نیست، مسئله انگیزه هاست. انگیزه های قدرتمند در انسان باید به وجود بیاد که آدم با اون انگیزه های قدرتمند عشق به فرا گرفتن بره دنبال قضایا. و به نظر من خود عشق به یعنی انگیزه فوق العاده قدرتمندی داشت، برای از کوچیکی اینا با هم بازی میکردن و عاشق هم دیگه بودن. همینجوری این عشق شکوفا میشه تا به سن 17-18 سالگی میرسن و در این حال به هم دیگه هم نمیتونستن، مثل لیلی و مجنون نمیتونستن به هم بسن. البته بسا ارتباطات زیرزیرکی داشتن و طریق خواهر مارکس همیشه با هم دیگه ارتباط داشتن تا بالاخره البته به هم میرسن. ولی این یه انگیزه فوق العاده. ولی انگیزه های دیگه، یکی اینه که معضل بشری چیه. بنابراین نه تنها مفهوم کار رو از هگل یاد میگیره، مفهوم از خود بیگانگی هم براش فوق العاده مهم بوده. من باید عرض بکنم که اینا با چنین پیش زمینه ای هست که بعدش اون جزوه معروف انگلز به دستش میرسه. من جلسه قبل راجبش صحبت کردم که انگلز در منچستر هم با سرمایه دارا سر کار داره، یعنی در بطن انقلاب صنعتی انگلیسه در شهر منچستر. این یه شانس بزرگی بوده برای انگلز که شما هم با سرمایه دارا، خودش مدیر کارخونه بود، با سرمایه دارا سر کار داری و با کابدن و برایت فرزند که اینا رهبران به حساب بورژوازی صنعتی انگلیس بودن، هم با رهبران کارگری و با کارگرهای منچستر و وسیعاً در بین به اصطلاح تمام اون کارخانجات وحشتناک اون زمان پردود کثیف و کارگرهایی که 14-15 ساعت در شرایط نیمه بردگی با هم کار می کردن، با اینا سرکار داشته و در نشو اون کتاب معروف به اصطلاح وضع طبقه کارگر در انگلیس رو در 1944 می نویسه. ولی جزء چیزای دیگه ای که می نویسه همین جزوشه که در واقع می شود گفت مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی. یه همچین کتری داشته که برای مارکس می نویسه. مارکس در اون زمان در پاریسه و به دستش می رسه و تحت تأثیرش قرار می گیره و ما می دونیم شروع می کنه به مطالعات سیستماتیک در حقیقت اقتصادیش. ولی من قبل از اینکه وارد این بشم که مارکس بعداً تئوری ارزش رو از چی یاد میگیره و چطور تئوری ارزش اضافی رو بعداً از درونش در میاره، برای اولین بار در 1857-58 موقعی که مشغول نوشتن گروندریسس، قبل از اون نه تئوری مزدش تکمیل شده بود تحت تأثیر ریکاردو بود و نه تئوری ارزشش، بازم تحت تأثیر ریکاردو و تا حدی تحت تأثیر آدم اسمیت بود در زمان گروندریسس. برای همین که گروندریسه یک نقطه عطف در واقع در دیدگاه اقتصادی مارکس که حالا عرض خواهم کرد که به جای کار مفهوم نیروی کار، این دوتا رو، این دوتا مفهوم رو که خود کار یعنی چه و نیروی کار یعنی چه، اینا دوتا چیزی اون زمانه که پی میبره بهش و از درون اینه که تئوری ارزش اضافی رو بیرون میاره. تا زمانی که به مفهوم نیروی کار رو در نیافته بود، مثلا در دستنوشته های فلسفی اقتصادی 1844ش به هیچ وجه نه تئوری مزدش هنوز به اصطلاح تکمیل شده و نه تئوری ارزش اضافیش. ولی قبل از اینکه وارد تمام اینا بشم، میخوام این جلسه رو راجع به تاریخچه خود اقتصاد سیاسی صحبت بکنیم که به طور کلی فکر اقتصاد از کجا سرچشمه میگیره. امید من اینه که در یک یا دو جلسه این تاریخچه رو از روی فصل اول در واقع جلد سوم از تاریخچه اقتصاد سیاسی من اینو آغازش کنم. بعد نیست آدم این تاریخچه رو بدونه. از اینجا من به سلام میرم توی در واقع اولش مفهوم کار. تفاوت انسان با دیگر موجودات زنده در این است که انسان نیازهای خود را به شکل اجتماعی و نه فردی ارضا می کند. ما باید این مفاهیم اولیه را دریابیم. در اقتصاد دونای بورژوایی اصلا نمی‌خوان به این بنیانها برن. برای اینکه مفهوم کار رو از کار شروع بکنن که نمیتونن توجیه بکنن این سیستم رو. شما اگه از مفهوم کار شروع بکنی به هیچ وجه، بعد از سرمایه شروع بکنی، از نمیدونم عرضه و تقاضا شروع بکنی، از یه چیز دیگه شروع بکنی، به بنیان ها نمیرن یا نمیتونن برن. برای همینه که مارکس میگه که بعد از ریکاردو اقتصاد سیاسی در حقیقت تموم شد، یعنی رو به تباهی رفت. آدم اسمیت و ریکاردو و تا حد زیادی اصلاح که جان استوارت میل، حتی تامس مالتوس با اینکه واقعا ضد انسان بود، فوق‌العاده ارتجاعی، تئوری جمعیتش فوق‌العاده ارتجاعیه، با همه اینا اقتصادونای کلاسیک هم. اینا آدم های جدی بودن، اینا آدم هایی بودن که میخواستن به حقیقت پی ببرن، گرچه هم ارتجاعی باشن ولی به حقیقت میخواستن پی ببرن. دلیلش این بود که هنوز بورژوازی کاملا جا نیفتاده بود و مسلط نشده بود و هنوز داشت با نیروهای پیش سرمایه‌داری مبارزه میکرد. در نتیجه اینا دنبال حقیقت بودن، دنبال واقعیات بودن. بعد از اون اقتصاددونای مثلا دانشمندان یا استادان دانشگاهی که بودن اقتصاد سیاسی می‌نوشتن، یعنی پست کلاسیک ها، یعنی اونایی که بعد از کلاسیک ها اومدن، برای توجیه سیستم بود. بنابراین نوعی در حقیقت خودفروشی بود، نوعی مثلا توجیهگری بود، نه پی بردن به حقیقت. بنابراین ما باید برگردیم و واقعا ببینیم حقیقت ابتدا باید از انسان شروع بکنیم. همه اینا راجع به انسانه. بنابراین انسان نیازهای خودش رو به طور اجتماعی به دست میاره و نه فردی. تحقیقات عظیم 150 سال اخیر به ویژه در قرن 20 در زمینه های جنین شناسی مقایسه ای، کالبد شناسی مقایسه ای، دیرین شناسی، مردم شناسی، آنتروپولوژی، بیولوژی و بیولوژی مولکولی و حتی فیزیولوژی، مخصوصا فیزیولوژی مغز و علم توارث که الان در واقع با کشف مولکول DNA و RNA مسئله ژنتیک فوق العاده پیش رفته و بسیاری از چیزها فیزیولوژی قشر مغز به ویژه از زمانی که کامپیوتر مناطق مختلف مغز رو در حقیقت دریافتن که چی داره میگذره، تجربه تفکر انسان کلی مطالعه شده، نشان میده که آنچه انسان را از حیوان جدا میکند عبارت از آزاد شدن دست. اینا رو من هم در صحبت‌های تلویزیونی بارها صحبت کردم، هم در همین به اصطلاح جلسات که به اصطلاح راجب جلد اول دوم و الان سوم که داریم صحبت میکنیم. ولی لازمه که فرق انسان و حیوان چیه واقعا. دست انسان آزاد میشه و یکی از پیشرفته ترین شاخه های میمون و بعدش دست میبره در طبیعت و شروع میکنه به تغییر دادن طبیعت. دست بردن یعنی تغییر طبیعت. تغییر دادن طبیعت برای رفع نیازهای خود، ابزار سازی از یه سنگ آتش زنه یا یه نیزه ساده گرفته تا امروز سوپر کامپیوتر، همه اینا در اثر دست بردن در طبیعت توسط دست های کنند. و موقعی که تعداد ابزار زیاد میشه در این گله های انسانی یا بعدش قبائل بسیار اولیه، فرضاً 1 یا 2 میلیون سال پیش، اینا مجبورن این ابزارها رو با هم دیگه تبادل بکنن. در نتیجه احتیاج به این دارن که برای هر شیئی یک علامت داشته باشن. فرضاً موقعی که ما میگیم سنگ، یه سنگ مخصوص که نیست، سنگ یه لغت که نمایندگی میکنه تمام سنگ ها رو از اشکال مختلف، رنگ های مختلف، اوزان مختلف و غیره. یعنی شما اصوات یا علائم مجرد شدن از شیء ملموس، تجرید اینو بهش میگیم، ابستراکشن. انسان های اولیه مجبورن علائمی به وجود بیارن برای اینکه بتونن این اشیاء رو با هم دیگه تبادل بکنن. مجموعه این اصوات یا علائم ثانوی اسمشون میذاره، پاولوف اینا رو اسمشون میذاره علائم ثانوی، منشأ سخن گفتنه. و سخن گفتن منشأ شعور انسانه. شعور انسان از اینجا سرچشمه میگیره که دست ها آزاد میشه، دست میبره در طبیعت انسان، ابزار میسازه. برای تبادل ابزار نیاز به علائم ثانوی، یعنی مجرد کردن یا تجرید در حقیقت یک مفهوم از شیء ملموس که این منشأ سخن گفتنه. و این سخن گفتن که تکامل پیدا میکنه شعور انسان رو به وجود میاره. انسان شروع میکنه به تفکر، راجع برای اولین بار شروع میکنه به طبیعت بیرون از خودش فکر کردن، لذت بردن. پایه هنر در اینه، پایه لذت بردن در اینه، بعدن پایه تمام به اصطلاح نوشتنها، نقاشیها، موسیقیها، لذت بردن از دیدن یه پرنده. حیوانات چنین چیزی رو ندارن. حیوانات تمام اعمال که میکنن، حتی اگر فکر میکنین که مثلا لذت میبرن، در حقیقت بر پایه انعکاسات شرطیه. در حالی که انسان یک مرحله میاد بالاتر، و اونم عبارت از قدرت تجرید، یعنی به وجود آوردن مفاهیم و جدا کردن مفاهیم یا حروف یا در حقیقت بگیم کلمات از اشیاء ملموس و اینا رو به همدیگه وصل کردن و در نتیجه سخن گفتن پایه شعوره، شعور انسانه. این مفاهیم اولیه رو ما باید دریابیم تا بفهمیم که کار انسان اصولا یعنی چه. کار انسان در حقیقت کنش و با کنش انسان با طبیعت برای رفع نیازهاشه. برای رفع نیاز برقراری سیستم ادای اصوات و سیستم علائم ثانوی، این سخن گفتن، برای تبادل ابزار و مواد و بالاخره تبدیل این موجود به انسان فاعل و اندیشنده. اینا هم مفاهیمیه که باید، یعنی سوژه، موقعی که ما میگیم دو تا لغت هست، یکی سوژه یکی ابژه، یا سابجکت و ابجکت به انگلیسی. سوژه یعنی انسان فاعل و اندیشنده، انسانی که میتونه در طبیعت دست ببره و تغییرش بده و در حین تغییر طبیعت خودش هم تغییر بده. دائم این در حال انجامه. با اینکه من اینو در برنامه‌های خودم هم صحبتشو کردم، یه مقدار ما مجبوریم به فیزیولوژی مغز اینجا در واقع اشاره من بکنم. انسان از طریق حواس پنجگانه‌اش داده‌هایی به مغز می‌فرسته، برای اینکه حس بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، هر شبکه که اینا هر کدومش منطقه‌ای در قشر مغز داره. آنچه که از طریق دیدن و شنیدن و لمس کردن و بو کردن غیره آدم میگیره، اینا میرن به قشر مغز. اینا محک میخوره در مغز. همینجا اشاره بکنم که ماتریالیست های مکانیکی و پوزیتیویست ها فکر میکنن که آنچه که ما فکر میکنیم نتیجه و ماحصل اون چیزی که حواس پنجگانمون از طبیعت و از بیرون میگیره، در حالی که اینطور نیست. آنچه که ما میگیریم و آنچه که مغز پس میده فرق میکنه. ما چیزایی رو میگیریم، در مغز میره، محک میخوره با تجربیات گذشته و داده های گذشته که در اونجا ذخیره شده، در اینکه همه اینا ذخیره میشه در مغز، در مناطق حافظه ما. چیزی که بیرون میاد فرق میکنه، حتی از نظر ماهوی و کیفی فرق میکنه. پایه اختراعات و نوآوری ها چیه؟ اگر ما این اون چیزی رو که از بیرون میگیریم پس بدیم، یعنی این اینپوت و اوتپوت یکی باشه، برای پیشرفت نمیتونه بکنه. چیزی که ما میگیریم فرق میکنه با اون چیزی که از مغز میاد بیرون. پایه ابداعات و اختراعات و نوآوری ها و اختراعات و اکتشافات بر سر اینه. بنابراین دائم بشر در حال پیشرفت از نظر فکری. این انسان، بنابراین من راجع به سوژه میخواستم صحبت کنم. سوژه یعنی انسان فاعل و اندیشنده. اینه، در بیرون از انسان ابژه وجود داره، یعنی اون چیزی که انسان روش کار میکنه، که عبارت از طبیعت باشه. تمام موجودات زنده دیگه غیر از بشر اینا ابژه‌ن، یعنی در حقیقت مفعولن به نوعی. انسان فاعل یعنی در واقع طبیعت، که نه تنها جمادات بلکه نباتات و حیوانات جزءشان ابژه‌ن، یعنی در حقیقت انسان روشون کار میکنه و انسان سوژه است، یعنی انسان فاعل و اندیشنده است و این دوتا پایه طبیعت رو درست، پایه تمام بشریت رو درست میکنند. یکی طبیعت و یکی انسانه. حالا موقعی که رسیدیم چطور نظام سرمایه‌داری هر دو شد در حال از بین بردنشه، یعنی طبیعت رو که مادره داره از بین میبره و انسان رو که پدره به بربریت داره میچشه. اینها رو بعداً بهش میرسیم، ولی ما این پایه های رو باید بدونیم. به طور کلی بشر اصلا چجوری زندگی میکنه؟ یه ابژه داره، یعنی به اصطلاح چیزهایی که انسان رو کار میکنه، ابژه یا هدف یا موضوع کار به فارسی ترجمه شده، مثلا ابژه یا ابجکت ترجمه ای که ازش شده، هم میتونه موضوع کار باشه که انسان روش کار میکنه، یا هدف باشه ارتباطه، و یا در حقیقت بخش مفعول یا در حقیقت مادر و انسان پدره. اینا با همدیگه زندگی بشر رو در حقیقت میگردونه. و حالا خواهیم دید که نظام سرمایه داری هر دوشو میخواد به نابودی بکشه و داره میکشه. هر چه که بنابراین و بالاخره تبدیل یه موجود یا انسان فاعل و اندیشنده میشه. از این هنگام به بعد انسان گرچه بخشی از طبیعته و آن وحدت داره اما یکی نیست، یعنی گرچه یونیتی با طبیعت داره ولی ایدنتیتی یعنی این همان نیست. انسان دیگه با طبیعت یکی نیست ولی وحدت داره. حالا موقعی که به از خودیگانگی و عرض شود که نظام سرمایه‌داری میرسیم، میبینیم که در نظام سرمایه‌داری همین وحدت رو هم نابود میکنه. آنچه که به اصطلاح انسان ایدنتیتی یعنی این همانی با طبیعت نداره، یه چیز کاملا طبیعی است و کاملا باید اتفاق افتاده. ما وحدتمون رو با طبیعت باید حفظ بکنیم، یعنی طبیعت رو باید یونیتیمون رو طبیعت رو باید ازش محافظت بکنیم. نظام سرمایه‌داری این رو داره از بین میبره. از این هنگام به بعد انسان گرچه بخشی از طبیعته و با آن وحدت داره یعنی یونیتی داره، اما با آن یکی نیست یعنی این همانی نداره. مانند حیوانات که بخشی از طبیعتن یونیتی دارن، یعنی کاملا به اصطلاح این همان طبیعتن، بلکه به عنوان موجود متفکر درباره طبیعت فکر و اندیشه میکنه انسان. حیوانات چنین چیزی رو ندارن. حد اکثرش اینه که از طریق به اصطلاح انعکاسات شرطی یک سلسله عملیات انجام میدن، خودشون رو از خطر نجات میدن و غیره و غیره. آنچه انسان رو از حیوان جدا میکند همین فرایند است. حالا میانجی و وسیله این فرایند این مهمه. عمل انسان روی طبیعت برای تغییران در جهت رفع نیاز خود یعنی کار انسانه. مفهوم کار یعنی این در واقع کار عبارت از اون چیزی میشود گفت پراکسیس، همینه کنش و واکنش بین انسان و طبیعته و این پایه تمام نعمات زندگیه، پایه همه چیز واقعا. پس کار آفریننده انسانه. در واقع می شود به این ترتیب گفت که این کاری که انسان رو می آفرینه. برای اینکه زمانی که در واقع شروع می کنه دست بردن در طبیعت، شروع می کنه به سخن گفتن، بعد شعور پیدا می کنه و بعد تازه شروع می کنه به کائنات فکر کردن و به یک موجود ماورا و طبیعه فکر کردن. این موجود متفکر و اندیشمند با دست بردن در طبیعت اون را با نیازهای خود وفق میدن. حالا بعضی ها انتقاد کردن برای اینکه در بعضی از جاها فرزن مارکس میگه که انسان بر طبیعت مسلط میشه، بلکه انسان باید خودش رو با طبیعت وفق بده. در حقیقت در این حال که نیازهاش رو از طبیعت برطرف میکنه ولی باید خودش رو با طبیعت هم وفق میده. حیوان از طریق ابزار فیزیولوژیک و انعکاسات شرطی تنها میتواند خود را با محیط معینی به طور بی‌نقص وفق بده. این یه نکته است که چطور حیوانات اگر شما فضای فیزیکیشون رو تغییر بدی نابود میشن، در حالی که انسان خودش رو با هوای سرد، با هوای گرم، با تمام مثلا چیزهای تغییرات طبیعی میتونه خودش رو وفق بده. فرقش با حیوان چون شعور میاد جای انعکاسات شرطی رو میگیره. اما چنانکه محیط تغییر کند در معرض از این رفتن قرار میگیرد. در حالی که انسان به دلیل داشتن شعور و تفکر طبیعت را مهار میکنه و از بین نمیره، میتونه لباس بپوشه که خودش رو محافظت بکنه، میتونه مهاجرت بکنه، میتونه عرصه‌ای که سرپناه برای خودش درست بکنه، میتونه کولر درست بکنه که از گرما خودش رو محافظت بکنه و خود را تقریبا با تمام شرایط طبیعی انسان وفق میده. در حالی که شما اگر هبیتت یعنی فضای زندگی حیوانات و حتی گیاهان رو تغییر بدی، همینطور که الان طبیعت داره جوری میشه که بسیاری از موجودات رو دائم در حال از بین رفتن. کار فعالیتی آگاهانه و اجتماعیه. هر کدوم از این مفاهیم بسیار بسیار مهمه که کار فقط کار جسمی نیست، آگاهانه است، با مغز، فردی نیست، اجتماعی است، که وسیله و میانجی ارتباط انسان و طبیعت و انسان با انسانه. کار روی طبیعت موجب می شود ابزار به وجود بیاد. ابزارها نخست بسیار ابتدایی بودن، بعدش کنش و با کنش انسان طبیعت و تکرار یک عمل به انسان تجربه می آموزه. هر یک از این تجربیات در منطقه معینه از مغز ذخیره می شن. تجربه تازه با تجربیات پیشین محک زده میشه، اینا را قبلا به عزیزان و آگاهی و تجریدی جدید، تجربه جدیدی عوض میکن موجب میکردم. تکنولوژی چیزی جز انباشت این تجربیات، کشف فنون جدید که در اثر تصادف اینا به وجود میاد. فکر جدید چجوری به وجود میاد؟ مجموعه تجربیات انسان، مطالعات انسان. فرضاً فرق یه دانشمند با یه فرد عادی چیه؟ فرد عادی با زندگی روزمره سر و کار داره، مطالعه زیادی نمی کنه، تجربه نسل‌های گذشته رو نداره، در نتیجه فکرش هم محدوده. یه مورخ تاریخ نسل‌های گذشته رو مطالعه کرده، بنابراین من غیر مستقیم تجربیات فوق العاده گسترده تری در مغزش هست. بنابراین هر چیز جدیدی که میره به مغزش با تجربیات فوق العاده وسیع تری محک میخوره و در نتیجه میتونه با آگاهی بیشتر و وسعت بیشتری چیزی بیرون بده در واقع، و در نتیجه میتونه وسیع تر فکر بکنه. مسئله فقط نبوغ نیست، البته بعضیا کپاسیته خیلی بیشتری دارن که اونم برمیگرده به اینه که از در چه خانواده‌ای به دنیا اومده، گذشته‌هاش چه جوری بوده، ارزوجه و تغذیه‌اش در رحم مادرش چه جوری بوده. همه اینا رو باید در نظر بگیره. نژاد پرستا میخوان بگن که همه اینا ژنتیکه، در حالی که همه اینا اجتماعیه. و در نتیجه تکنولوژی چیزی جز انباش این تجربیات، کشف فنون جدید در اثر تصادف یا پی بردن به راز و رمز جدید طبیعت و استفاده از تجربیات و دانسته‌های نسل گذشته نیست. چجوری یه فکر جدید واقعا به وجود میاد؟ همه یه تجربیات گذشته‌ای که رفته و ذخیره شده در مغز، گاهی اوقات تمام اینها طوری به هم وصل میشه که یه فکر جدید میتونه از توش در بیاد. و همینجا من حالا قبل از داره به پایان میرسه این، برای همین عزیزان دلم میخواد این رو یادآوری بکنم. گاهی اوقات آدم یه فکر جدید به نظرش میرسه و این یه لحظه است، باید آدم یادداشتش بکنه، برای اینکه ممکنه بعدا دیگه یادش نیاد. و این نکته بسیار مهمه. فکرهای جدید واقعا در اثر چیه؟ در اثر همین جرقه هاست که مجموعه تمام اینهای در قشنش مغز ذخیره شده یک باره یک چیز جدید رو از درونش میتونه به اصطلاح فکر جدید رو بیرون بده. و این رو اگر آدم ثبتش بکنه، فرضاً فکر میکنم در آوریل، حالا یه مثال برای عزیزان بزنم، در آوریل 1845 من فکر میکنم یه صبح زود مارکس بیدار شده و در چند دقیقه تزهای 11 گانه راجع فویرباخ رو نوشته در گوشه یه روی کاغذ که به عطفا انگلس رو کشف میکنه. تزهای 11 گانه راجع به فویرباخ که جزء واقعا از نظر فلسفی چه اهمیتی بعد پیدا میکنه. مسلمان یه جرقه زده بوده که اینا رو همونجوری اکثر چیزهایی که به فکر مارکس رسیده، مثلا از بیگانه شدن کار، در حاشیه کتاباش نوشته اینا، در حاشیه نوشته هاش اینا رو نوشته. یعنی معلومه یه فکری جرقه زده همونجا نوشتتش. به این ترتیب من این جلسه رو تمامش میکنم، جلسه دوم رو، و با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.